دست به احتجاج زده و جلسات عمومی خود را در سکوت راندازی می کنند. نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه معرفی 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پاسخ با یکی از خواستهایشان از جانب حکومت افغانستان خواندند، اما گفتند که سایر درخواستهایشان نیز باید به زودترین فرصت برآورده گردد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی حکومت را اقدام نیک خواند و گفت که به زودترین فرصت برای آنها رأی اعتماد و یا رد خواهند داد.
به اساس ماده 157 قانون اساسی و مطابق با اصول وظایف داخلی صرف امروز بحث معرفی بودند. روز بعدی اول اینا صحبت میکنن، بیوگرافیا و سوانه را شما مطالعه میکنین، بعد از او خدا خواسته باشه توافق شما بود باز میرم برای گیری.
بر مبنای قانون اساسی کشور، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید دارای 7 عضو باشد. حکومت افغانستان گل رحمان قاضی، محبوبه حقوقمل، سید عمر منیب، محمد امین احمدی و عبدالقادر عدالتخوا را به حیث اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به منظور کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمود. با گفته وزیر دولت در امور پارلمانی، 2 عضو دیگر این کمیسیون نیز به زودترین فرصت به ولسی جرگه معرفی می‌گردند. این 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حال به ولسی جرگه افغانستان معرفی می‌گردند که نماینده های مردم در اعتراض به معرفی نشدن وزرای باقی مانده کابینه به این جرگه و برخی خواست های دیگر دست به احتجاج خاموش زده و هیچ موضوعی را شامل آجندای کاری خود نمی سازند. نماینده های مردم بر خواست هایشان تاکید کرده و میگویند تا زمانی که رئیس جمهور کرزی به تمام خواست هایشان پاسخ مثبت ندهد، احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از 4 خواسته شما بود که مسلسل خواستن. بحث کردن و معرفی کمیسیون به معنای از این نیست که وکلا احتجاج خود قطع کردن، دیگه کسی اعضای کابینه را معرفی نکنه بقیه مطالبات. با مجردی که این بحث ختم میشه، احتجاج دوام داره، منتظر فرستادن بقیه مطالبات ولسی جرگه هست.
اما وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که 12 عضو باقی مانده کابینه و رئیس عمومی امنیت ملی پس از سفر رئیس جمهور کرزی به ترکیه به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. با گفته آقای عمر، حکومت در این مورد بی توجهی نکرده و در جستجوی اشخاص کارفهم و مجرب است. از سوی دیگر، اعضای مشان جرگه از روز یک شنبه برای 1.5 ماه به رخصتی های تابستانی رفتند. اما اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که تمام اعضای باقی مانده کابینه به آنها معرفی نگردند، به رخصتی نمی روند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:35 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت لوگر میگن به تازگی نشست به اشتراک شماره از ولیان راه اندازی شده که هدف آن ایجاد هماهنگی های لازم در ولایت همسرحد کشور خوانده شده است. جنرال عتیق الله‌لودین ولی لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت این نشست که به شرکت والی های غزنی، میدان وردک و لوگر برگزار شده بود، در آن روی بهبود وضعیت امنیتی، بازسازی و حکومتداری خوب تاکید صورت گرفت. البته گزارش و همچنان صحبت با والی لوگر را در برنامه های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنم. یادآور میشم که تازه ترین ها در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است، azadiradio.com. و حالا دو برنامه هفتهوار را آماده نشر داره: میراث خشونت و زن و زندگی. نخست زرغونه منگل در برنامه میراث خشونت میزبان شماست.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرغونه منگل.
پدیده خشونت از دیر زمان است که توجه همگان را به خود جلب کرده است. اگر به زندگی و اطراف خود به دقت بنگریم، خودخواهی و پرخاشگری انسان باعث شده است که خود از بدو پیدایش در معرض خشونت ها قرار گرفته و خشونت با سرشت وی آمیخته شده است. خشونت یک پدیده عمدتاً خاص انسانی است. در همه اجتماعات انسانی، چی کوچک یا بزرگ، غنی یا فقیر، عقب مانده یا پیش رفته، می توان با پدیده خشونت برخورد. خشونت از محیط خانواده آغاز می شود. خشونت را در روابط شوهران با زنان و برعکس آن رابطه والدین با اطفال، برخورد برادران در مقابل خواهران، روابط فامیلی و قومی، برخورد مولا و مرید، رابطه استاد و شاگرد، معاشرت با همسایه ها و همشهریان و حتی در شیوه برخورد انسان با حیوانات نیز می توان مشاهده کرد. این طرز برخورد خشونت آمیز در حلقات کوچک اجتماعی است که عاقبت به حیث یک طرز تفکر در ذهن و روان انسان تنشین شده، بالاخره در روابط اجتماعی وی به شکل از اشکال مشروعیت می‌یابد. خشونت آغاز شده از یک انسان منفرد در برخوردهایش با خود و دیگران، عکس‌العمل‌هایی را باعث شده در تبانی با منفعت اجتماعی و اقتصادی گروه بزرگتر از انسان‌های خودخواه که به خشونتشان مشروعیت دادند، با خشونت در مقابل اجتماعات و ملل دیگر می انجامد. همان است که انسان خواب جهانگیری می بیند. انسان در خواب جهانگیری خود، چون اسکندر و چنگیز جویهای از خون را برا انداخته، مانند تیمار از جمجمه های انسان مناره ها ساخته بود. خشونت آمیخته شده در سرشت انسان وی را واداشت که مانند استالین میلیون ها انسان مانند خودش را در اردوگاه‌های کار اجباری سایبریا به کام مرگ بفرستد و چون هتلر کوره های داغ آدم سوزی بسازد. خشونت در جوامع عقب مانده تر و دستخوش بحران‌های اقتصادی و جنگ و دارای حکومت‌های ضعیف مرکزی بیشتر قربانی می‌گیرد. در جریان 3 دهه گذشته که در افغانستان جنگ بیداد می‌کرد و اینک هم در برخی از مناطق آن ادامه دارد، موارد خشونت در همه عرصه‌های زندگی سیر صعودی داشته است. جنگ، فقر اقتصادی، آوارگی ها و مهاجرت ها باعث شد خشونت های خانوادگی در افغانستان افزایش یافته، بیشترین افراد را در بین اقشار بیشتر صدمه پذیر جامعه یعنی اطفال و زنان متاثر سازد. حکومت ضعیف مرکزی که نتوانست حاکمیت قانون را در سراسر قلمرو افغانستان تأمین کند و جنگ‌های داخلی بر سر قدرت باعث شد تا گروه‌های جاه‌طلب و خودخواه روی همه ارزش‌های سنتی و عقیدتی پا گذاشته، خشونت گروهی را بر اکثریت غیر مسلح و ملکی تأمین کند. نخست یک حکومت ایدئولوژیک همه مخالفینش را عناصر ارتجایی و دشمن قلمداد کرده به حذف فیزیکی آنها پرداخت و بدترین موارد خشونت در زندان‌های رژیم گذشته تبارز کرد و هزاران انسان با بی‌رحمی تمام در پلیگون‌های رژیم اعدام شدند. در جریان مقاومت بر ضد رژیم ایدئولوژیک، بدترین موارد خشونت را در ساحات تحت کنترل، زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های نیروهای مقاومت می‌توان مشاهده کرد و حقوق مدنی افراد ملکی با خشونت کاملا نقض شد. بعد از فروپاشی رژیم ایدئولوژیک، زمانی که جنگ‌های داخلی بر سر قدرت در افغانستان آغاز شد، خشونت‌های گروهی شکل وحشیانه‌تر را به خود گرفت و با درک نادرست از ارزش‌های عقیدتی و میخکوبی‌ها در سر انسان‌ها، بریدن سینه‌ها و انداختن انسان‌ها در قفسه حیوانات انجامید. رژیم طالبان با نقض کامل حقوق زنان و معارض در بریدن دست‌ها و پاها و تبدیل استادیوم‌های ورزشی به اعدامگاه‌ها، بر عمق و شیوه‌های خشونت در افغانستان افزودند. این که با این مشکل اجتماعی که در رگ رگ جامعه ما ریشه دوانده است چگونه باید برخورد کرد و برای محو آن چگونه کوشید، هدف اصلی سلسله جدید از برنامه‌های رادیو آزادی است. این برنامه را با تعریف از کلمه خشونت آغاز می کنیم. هر گونه تجاوز فیزیکی و روانی بر دیگران خشونت نامیده می شود و هم خشونت عبارت است از رفتاری که یک فرد با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی خواسته خود را بر فرد یا افراد دیگر تعمیل کند. به عباره ساده تر، هنگامی که احمد خواسته خود را به زور و جبر بالای محمود تعمیل کند، احمد محمود را مورد خشونت قرار داده است. و اگر احمد محمود را لتکوب نموده و یا دشنام بدهد، محمود مورد خشونت احمد قرار گرفته است. دکتر عزیزالدین همت، یک تن از روانشناسان افغان، در مورد چنین میگوید:
عملی که باعث اضرار شخص مقابل گردد عبارت از خشونت است، چه فیزیکی باشد، چه روانی باشد و یا چه اشاره‌ای باشد. به طور مثال خشونت فیزیکی عبارت از لتکوب کردن است. خشونت روانی عبارت است که از اثر خشونت طرف مقابل به وجود میاد و اشاره‌ای مثلا پیشانی ترشی، زشت گفتن، زشت تل کردن عبارت از خشونت اشاره‌ای است.
خشونت می تواند در اثر خشم صورت گیرد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. چون خشونت در تمام عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، این پدیده به انواع گوناگون تقسیم شده است. رایج‌ترین تقسیم بندی عمومی است که در آن خشونت را به خشونت‌های فیزیکی، روانی، سیاسی یا حکومتی، خشونت‌های دینی یا مذهبی و جنسیتی تقسیم کردند. خشونت گاهی هم به خشونت مجاز یا خشونت بابار مثبت، خشونت قانونی و خشونت دفاعی هم تقسیم می شود. در مورد شدت و ضعف خشونت هم تقسیم بندی های صورت گرفته است. مثلا خشونت های فیزیکی خفیف مثل ضرب و شتم و خشونت سنگین مثل شلاق زدن، شکنجه و خشونت مسلحانه یا جنگ. تعدادی از دانشمندان به این نظرند که خشونت در طبیعت انسان وجود دارد و امید برای محو این غریزه پرخاشگرانه که جزی از طبیعت انسان می باشد وجود ندارد. از جمله این دانشمندان می توان از تامس هابس، نیکولو ماکیاولی، هگل و فروید نام برد. این نوع خشونت را خشونت ذاتی، سرشتی، فطری و ژنتیک هم می نامند. خشونت می تواند نشانه ای از مریضی روانی بوده و یا به دلایل اجتماعی بروز کند. تعداد زیاده از بیماری های روانی و آسیب های مغزی سبب بروز اعمال خشونت از طرف بیمار می شود. این نوع از خشونت اغلبا فیزیکی و در برخی موارد لفظی هستند. عوامل اجتماعی نیز در بروز خشونت نقش عمده را بازی می کنند. تجربه آزار دیدن در دوران طفولیت، فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی، مایوسی از ناکامی های فردی و اجتماعی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر از جمله عوامل اجتماعی هستند که منتج به